فصل ششم. مراقب باشید به خود آسیب نزنید. هرگز جرأت این کار را نداشتم. آنجا ایستاده بودم. پاهایم را کمی بازتر از عرض شانه‌ام باز کرده بودم، در حالی که کف پاهایم محکم بر زمین بود. دست چپم شل در کنار ران پایم آویزان بود و دست راستم نیز کمی خمتر در کنار پاشنه پا کنار تپانچه‌ام آویزان بود. فکر می کردم آیا با طرف مقابلم دوئل کنم یا خیر؟ تیراندازی یکی از سرگرمی های من است. باز و بست کردن اسلحه، تیراندازی و پر کردن دوباره آنها از تفریحات من است. شلیک کردن با همه اسلحه ها را دوست دارم. از شلیک با تپانچه و هفت تیر و اسلحه شکاری گرفته تا اسلحه جنگی و مسلسل. اما هرگز با کسی دوئل نکرده بودم. دوئل یعنی بیرون آوردن اسلحه از محل قرار گرفتنش با بیشترین سرعتی که می توانید. همان موقع که دارید تپانچه را بیرون می آورید، همان موقع باید زامن را بکشید و به محض اینکه لوله تپانچه کاملا خارج شد، از کنار ران پا شلیک کنید. درست همانند مارشال دیلون. اگر سریال تلویزیون گانسمک را دیده باشید، احتمالاً شلیک ابتدایی مت دیلون را که در زمین بازی پشت به تماشاگران ایستاده و رویش به سوی آن آدم شرور است را به یاد می آورید. آنها در خیابانی خاکی واقع در شهر دوج ایستاده بودند. آنها یک دفعه هفت‌تیرهای خود را می کشیدند و شلیک می کردند. شخصی که می توانست سریع ترین شلیک را انجام دهد پیروز نبرد محسوب می شد. کاری که همواره مت دیلون در آن مهارت داشت و پیروز می شد. افرادی که به تفنگ علاقه دارند می دانند. رشته ورزشی وجود دارد که به افراد یاد می دهد چگونه به سریع ترین شکل ممکن اسلحه را خارج کرده و شلیک کنند. یک بار قهرمان این رشته ورزش را ملاقات کردم. اون می تونست در زمان 1/400 ثانیه اسلحه رو بکشه و تیراندازی کنه و اسلحه رو به جای خودش برگردونه. این رکورد بسیار بالاییه. تنها مشکل اینه که امکان داره زمانی که با اون سرعت بالا هفتی رو از جای خود بیرون می کشید، اشتباهاً به جای کشیدن زبانه شلیک کنید. نتیجه آن خواهد بود که گلوله شلیک شده از اسلحه به پای خودتان برخورد می کند. مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً چند تا از انگشتان پایتان را از دست خواهید داد و بقیه عمرتان را لنگان لنگان راه خواهید رفت و فراتر از همه اینها واقعاً درد شدیدی در پایتان احساس خواهید کرد. وقتی با هفت‌تیر خالی این تمرین را انجام میدم، شستم اغلب میلرزه و ماشه رو میکشم. بنابراین این کار رو هرگز با اسلحه پر امتحان نمی کنم، چون نمی خواهم به پای خود شلیک کنم. البته چندین بار خودم به خودم شلیک کردم، اما نه با اسلحه. وقتی هنوز به خدمت شبانی مشغول بودم، شوهر یکی از خواهران کلیسا زمانی که در شهر حضور نداشتم و به کنفرانسی رفته بودم از دنیا رفت. همسر آن خواهر ایماندار نبود. بنابراین برای برگزاری مراسم کفن و دفن به کلیسا فراخوانده نشدم. اما وقتی بازگشتم آنقدر سرم شلوغ بود که نتوانستم آن خواهر بیوه و دخترش را ملاقات کنم. آنها از اعضای وفادار کلیسای ما بودند. چندین هفته بعد وقتی با آنها سلام و احوال پرسی کردم، سردی خاصی در رفتار آنها احساس کردم. احساس کردم که یک جای کار ایراد دارد. بعد از آن متوجه شدم که موضوع چه بود. چون من آن خواهر را بعد از فوت شوهرش ملاقات نکرده بودم. اونیز بدون اینکه حرفی بزند یا ناراحتی خود را ابراز کند، خدمات خود را انجام می داد و همین موضوع باعث حالت بد او شده بود. من در موقعیتی بسیار حساس از زندگی آنها نسبت به آنها با بی‌تفاوتی عمل کرده بودم. ناراحت شدن آنها تقصیر خودشان نبود. این من بودم که به پای خود شلیک کرده بودم. من خود مقصر این آسیب بودم. وقتی که به نزد آنها رفتم، از آنها عذرخواهی کردم و طلب بخشش نمودم. ولی مشارکت ما مجدداً احیا نشد. بزرگترین دشمن خود ما. دکتر جی هارولد اسمیت زمانی شبان من بود. او هیچ تغییری نکرده است و چون گذشته واعظی جسور و پرشور است و شخصیت جذابی دارد. اما حقیقت این است که همه ی افراد جذب یک شخصیت جذاب نمی شوند. در هر دوره و هر خدمتی همواره گروه کوچک و مخالفی وجود داشتند که با وی همکاری نکنند. در 50 سالگرد ازدواج او جشن بزرگی ترتیب داده شد. اتفاقی که باعث اعجاب همه شد این بود که وی در روزنامه محلی در مصاحبه‌ای که انجام داد اعلام نمود می‌خواهد در یک شنبه شب که همان شب جشن سالگرد ازدواجش است نام مردی را ببرد که در 5 اخیر بیش از همه باعث آزارش شده است. هیچ کسی شک نداشت که او آنچه بگوید را انجام خواهد داد. در آن شب من جزو گروه پرستش بودم و هیچ مانعی در مقابلم وجود نداشت و می توانستم به وضوح چهره افرادی که در کلیسا حاضر بودند را ببینم. جلسه شلوغی بود. مردم به صورت فشرده در کنار هم نشسته بودند. بعضی از افراد حتی وکلای خود را نیز به همراهشان آورده بودند. دکتر اسمیت پشت منبر قرار گرفت و در ابتدا رومیان 7:24 را قرائت نمود. آه که چه شخص نگونبختی هستم. کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ در حالی که نفس‌های همه در سینه حبس شده بود، چنین گفت: فردی در این کلیسا وجود دارد که بیش از همه در 5 گذشته باعث آزار من شده است. نام او جی هارولد اسمیت است. یک بار در فروشگاهی نوشته ای رو دیدم که بر دیوار چسبانده شده بود. بران نوشته شده بود: اگر امشب بتوانید با لگد به پشت کسی که بیش از همه باعث آزارتان شده است بزنید، فردا این خود شما هستید که نخواهید توانست بدون درد بر صندلی بنشینید. شبانی به من گفت او را از کلیسا اخراج کردند. او گفت دلیلی که رهبران ارائه دادند این بوده که وی بر اساس اصول کلام موعظه نمی کند. با او احساس همدردی کردم تا اینکه یک بار موعظه ای از او شنیدم. او کلام را موعظه می کرد اما با حالتی منفی و محکوم کننده. او با حس عدالت شخصی موعظه های خود را ایراد می کرد و اگر قرار بود من نیز رأی دهم حتما رأی به اخراج او می دادم. افرادی که او را اخراج کردند کلام او را رد نکردند، بلکه آن روش زیان‌آوری را رد کردند که وی در موعظاتش از آن استفاده می کرد. شبانی به من گفت اخیراً متوجه شده مشکلاتی که او در کلیسا با آنها روبروست اغلب مشکلاتی است که خود او ایجاد کرده است. این در مورد بسیاری از ما صدق می کند. اما یک نکته که باید آن را مشخص کنیم و بدانیم این است که ناراحت کردن دیگران مسئله ای نیست که بتوان همواره از آن اجتناب کرد. برخی از کلیساها در تلاش برای جذب نسل جوان خدماتی را ارائه کردند که به آن خدمات مورد علاقه حق‌جویان می‌گوییم. این نوع خدمات اشتباه نیستند، اما مشکل زمانی ایجاد می شود که آنها با خود عهد می بندند که هیچ کاری نکنند یا سخنی نگویند که باعث ناراحتی کسی شود. برخی از کلیساها موعظه های کتاب مقدسی را ترک کرده و به موعظه های آرامش بخش و روانشناسانه روی آوردند. در این کلیساها موعظه چیزی نیست جز سخنرانی تکمیلی برای خبرهای روزنامه ها. شبانی به من گفت که او هرگز در موعظه های خود به صلیب یا گناه اشاره نمی کند چون این کلمات برای بی ایمانان توهین کننده است. خب باید همین طور باشد. شما هرگز نمی توانید در مورد مشورت تام خداوند که شامل موضوع گناه و صلیب مسیح است صحبت بکنید بدون اینکه کسی در جماعت شما احساس کند به او توهین شده است. در واقع بهتر آن است که با موعظه مژده نجات باعث توهین به انسانها شویم تا اینکه با تخفیف در کلام خداوند به خود خداوند توهین کنیم. وقتی خادمی کلام خدا را در روح و محبت اعلام کند و بر اثر اعلام او کسی ناراحت شده یا احساس کند به او توهین شده است، لازم نیست که شبان نزد آن فرد رفته و عذرخواهی کند، بلکه او باید خداوند را شکر کند که انجیل هنوز قوت خداست برای آنانی که ایمان داشته باشند. همانطور که پولس میگوید، زیرا برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم، چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان. اما برای یکی بوی مرگ می دهیم که به مرگ رهنمون می شود، برای دیگری عطر حیاتیم که حیات به بار می آورد. و کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشد؟ دوم قرنتیان 2:15-16. همانطور که دریافت حیات یکی از ثمرات واقعی و ملموس پذیرش انجیل است، مرگ نیز یکی دیگر از واکنش‌های ملموسی است که اشخاص می‌توانند نسبت به مژده انجیل از خود نشان دهند. فرهنگی متغیر. در فرهنگ ما که همواره در حال تغییر است، وقتی با یک یا چند گروه قومی و نژادی روبرو می شویم، باید مراقب واژگانی باشیم که از آن استفاده می کنیم. منظور من اینجا استفاده از واژگان سیاسی نیست. من از فلسفه بافی متنفر هستم. در یک کلام، ما تا زمانی که عنان زبان خود را به دست نگیریم، نمی توانیم مانع از آسیب به دیگران توسط سخنان خود شویم. بسیاری از طنزهایی که زمانی برای ما خنده آور بود، اکنون برای برخی از دوستان و همکاران ما توهین‌آمیز است. ممکن است بگویید، نباید دوستان شما اینقدر کم ظرفیت باشند. شاید حق با شما باشد، اما کتاب مقدس به ما فرمان می دهد که سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. عبرانیان 12:14. برخی از ما آنقدر غرق خود، زندگی و اندیشه های من هستیم که متوجه احتیاجات و دردهای دیگران نمی شویم. ضرب المثل قدیمی است که می گوید برای اینکه بتوانید دوستی داشته باشید، باید خودتان دوست خوبی باشید. و این حقیقت محض است. بی‌تفاوتی ما نسبت به دیگران، روش‌های سرکشانه و طغیان ما، شکست در توجه به آنها، عمل کردی بر مبنای اینکه آنها را نمی‌بینیم، بی‌توجهی ما در تشکر کردن از دیگران برای کمک و محبتی که نسبت به ما داشتند، همه و همه می‌توانند باعث شوند افرادی که زمانی به ما نزدیک و دوست ما بودند، حالا به سمت ما نیزه پرتاب کنند. نظم پرستش بر اساس آنچه عیسی به ما آموخته است. وقتی شما آن طرفی از برخورد هستید که باعث توهین و آسیب طرف دیگر شده اند، باید چه کار کنید؟ عیسی پیشنهادی به ما می کند. من آن را ترتیب و سلسله پرستش مقدر شده توسط عیسی می‌خوانم. اغلب کلیساها مراحل مشخصی برای پرستش دارند. این مراحل اغلب توسط یک موزیک مقدمه توسط پیانوی کلیسا آغاز می‌شود و سپس با سرودی توسط گروه سرود ادامه می‌یابد و سپس با یک فراخوان به ترتیب پیش می‌رود. اما در متی باب 5 عیسی میگوید پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. متی 5:23-24. واژه برادر خود پیش از هدیه‌ات می آید. پیش از آن که شما در هر گونه پرستشی مشارکت داشته باشید، ابتدا باید با کسی که با شما مشکلی دارد مصالحه کنید. مصالحه یعنی احیا به صورتی که او در نظر دارد. این مصالحه برای پرستش امری اجتناب ناپذیر است، زیرا کیفیت پرستش بر اساس کیفیت پرستش کننده سنجیده می شود و پذیرفته شدن یک هدیه بر اساس پذیرفته شدن دهنده آن هدیه سنجیده می شود. این شما هستید که مصالحه را آغاز می کنید و شما باید آن را فوراً آغاز کنید. چه اتفاقی می افتد وقتی ما نظم پرستشی که عیسی قرار داده را پیروی می کنیم؟ واعظ دیگر موعظه نخواهد کرد و معلم دیگر تعلیم نخواهد داد. گروه سرود دیگر سرود نخواهد خواند. پرستش کنندگان دیگر پرستش نخواهد کرد تا آنکه مصالحه صورت بگیرد. در چنین زمانی جلسه به جای یک شنبه صبح شاید تا عصر یک شنبه نیز شروع نشود. اما اگر چنین جلسه ای شروع شود، عجب جلسه ای خواهد بود. به هر حال این را بگویم، اگر هنوز نگران این هستید که تقصیر کیست، بدانید که آماده ی قدم بعدی هستید.